بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میرسیم به فصل ششم. فصل ششم یکی از فصول پر اهمیت در مرحله علت و معلول هست. بحث‌های دامنه‌داری در طول تاریخ حکمت اسلامی در این خصوص شکل گرفته، راجع به علت فاعلی و گونه‌های متعدد علت فاعلی هست. این بحث تأثیرات خیلی جدی و شدیدی در خداشناسی، در انسانشناسی، در جهانشناسی و امثال اینها داره و بارها الان عرض کردیم که این دقت ها در فلسفه اسلامی شکل گرفته. تقسیم علت به انواع و اقسامش که یکیش علت فاعلیه، بعد خود علت فاعلی، استخراج گونه های متعدد فاعل به لحاظ برخی از مؤلفه هایی که پیرامونش هست، خب دقت مسئله رو خیلی افزایش داده و عرض کردم تأثیراتی در جاهای متعدد داره. حالا اگر آدرس هایی رو خواستیم بنویسیم، در اسفار جلد 2 از صفحه 220 به بعد این بحث آمده. البته به نحو رسمی تا صفحه 225 اومده، ولی بحثایش به نحو متفرقه در جای دیگری تر شده. در شرح منظومه ملاحادی سبزواری جلد 2 از صفحه 406 به بعد تا صفحه 418 و اینا این بحث ها مطرح شده. در نهایی هم مطرح شده، در اینجا هم مطرح شده، در آثار و کتاب های دیگر هم مباحثی مطرح شده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ابتدا علت فاعلی رو میان معنا بکنن. اون چی که به عنوان تعریف علت فاعلی در اینجا آمده که خیلی هم جالب و خوب هست، بوده یک ملاحظه با به همراهش باشه، و اونی که این تعریف همه گونه های فاعلی که ما در ادامه از اونا یاد خواهیم کرد گویا شامل نمیشه. یعنی فاعلی که در اینجا مد نظر هستش یه مقدار اعمتر است از تعریفی که ارائه شده. تعریف چیه؟ تعریف اینه که علت فاعلی اونی که افاضه وجود میکنه، وجود بخشه. در میان همه گونه های علل فقط این یکی هستش که این نقش رو بازی میکنه. این در فرایند علیت اونی که در واقع تراوش وجودی داره اون فقط علت فاعلیه. علت غایی، مادی، سولی، علل اعدادی، چیزهای دیگر، اقسامی که وجود داره این نقش رو بازی نمیکنه. فقط علت فاعلی است که این کار رو انجام میده. منتها اون چی که در ذیل این فصل میاد و ما گونه ها و اقسام علت فاعلی رو مشاهده خواهیم کرد، باید با تسامح بگیم که این تعریف بر اونها صادقه. یعنی باید بگیم هر چیزی که در راستای علت فاعلی حقیقی قرار داره را میشون اینجا علت فاعلی به حساب آورده. حالا چون یه مقدار از اصطلاحات دست دوستان نیست، یه مقدار زمان ما بسته است برای اینکه با اصطلاح حرف بزنیم، در هر صورت اون چیزی که اینجا آمده فقط فاعل الهی معتل وجود رو نمیگیره، فاعل‌های طبیعی رو هم شامل میشه. در فاعل‌های طبیعی ما میگیم در راستای علت فاعلیه، ولی نه اینکه دقیقاً تراوش وجودی از او باشه. با یه مقدار تسامح این تعریف بر همه اونها صادق هست. بعد از اینکه علت فاعلی رو معنا فرمودن، قبل از اینکه بیان اقسام علت فاعلی رو به تفصیل مطرح بکنن و یک یک رو تعریف بکنن، مثالاش رو مطرح بکنن، میان وجه ضبط اقسام علت فاعلی رو تعریف کردن. علت فاعلی به حسب بحثایی که تا کنون لحاظ تاریخ فلسفه صورت گرفته به در واقع 8 نوع از علت فاعلی تقسیم میشه. یعنی علت فاعلی 8 گونه داره. حالا یه نکته هایی هستش اون نوع هشتم در واقع در عرض اون 7 قسم نیستش، بلکه یک چیزی است که همه اونا رو میتونه پوشش بده. با یه توضیح که انشاءالله عرض خواهیم کرد، این 8 نوع فاعلی که مطرح شده وجه ضبطش چیه؟ علامه طباطبایی در اینجا متأثر از بیانات حاجی سبزواری در هم شرح منظومه که آدرس رو عرض کردیم و هم در حاشیه اسفار جلد 2 صفحه 222 حاجی سبزواری حاشیه‌ای داره وجه ضبط این اقسام فاعل رو در اونجا ذکر کرده. متأثر از اونجاها وجه ضبط رو در اینجا میاره. حالا ما ابتدا این وجه ضبط رو خیلی خوب بود که این وجه ضبط رو ایشون آخر کار می آورد، یعنی اول اقسام رو می شمردن و بحثا رو تمام می کردن و بعد وجه ضبط رو مطرح می کردن. بخاطر این گلا ما وقتی وجه ضبط رو می گیم از مباحثی استفاده می کنیم که تفصیلش باید در دل خود اقسام مطرح بشه، یه مقداری لازم از این جهت مشکل خواهد شد، ولی سعی می کنیم که توضیح بدیم. وجه ضبطی که اینجا علامه طباطبایی متأثر از حاجی سبزواری مطرح میکنه این استش که شما وقتی علت فاعلی رو در نظر میگیرید، یا این علت فاعلی علم به فعل خودش دارد یا علم به فعل خودش ندارد. این یکی از اون جایی بود که تقریبا ضروری بود ما روی تخت سیاه یا سفید بنویسیم، توجه کردید؟ ولی ما حتی این موارد ضروری هم چی نمی‌نویسیم، این کار خودش مهمیه. حالا در هر صورت این فاعل یا علم به فعل خودش دارد یا علم به فعل خودش ندارد، از این دو حال بیرون نیست. یه ریزیکاری همینجا هستش که انشاءالله در تطبیق عرض خواهم کرد. خب اگر علم به فعل خودش نداشته باشد، یعنی فاعلی ما داریم فعلی داره انجام میده، علم به فعل خودش هم نداره، یا حالا یک عامل دیگه این وسط میاد، حالا که علم به فعل خودش نداره یه عامل دیگه وسط میاد، یا این فعل ملائم با ذات و طبیعت این شی هست، هماهنگه، یا این که نه این ویژگی رو نداره، این ملائم با ذات و طبیعت شی نیستش. اگر ملائم با ذات و طبیعت شی باشه، اینجا یه قسم فاعل شکل میگیره به نام فاعل به طبع، یعنی یک فاعلی شما دارید فعل خودش رو انجام میده به حسب طبیعت و ذات خودش که مناسبت با این فعل داره، هیچ علم هم به فعل خودش نداره، این میشه فاعل به طبع. تمام اینها با مثال ها اینو مطرح خواهد شد. یا این که نه ملائم با طبیعتش نیستش، یعنی یه فاعلی دارید داره فعلی انجام میده، این فعل اولا فاعل علمی به فعل خودش نداره و در ثانی این فعل ملائم و هماهنگ و سازگار با طبیعت و ذات این شی نیست، که در اینجا ما میگیم چی؟ فاعل بالغصر. فاعل بالغصر رو مواظب باشیم، با فاعل بالجبر فرق میکنه. فاعل بالغصر اونجا علمی به فعل خودش نداره ولی فعلش هماهنگی با اون نیستش، از در واقع تحمیل فواعل خارجی الان داره بدون علم به فعلش داره چیزی از اون سر میزنه، که ان شاء الله مثال میزنیم و بحث خواهیم کرد. این میشه فاعل بلغص. حالا خیلی برای اینکه پیچیده و سخت نشه، مثلا شما فرض کنید یک سنگی، بر اساس طبیعت قدیم ما داریم میگیم، یک سنگی رو اگر مثلا سنگی رو از زمین بر میدارید دارید مثلا پرت میکنید به طرف چی؟ بالا. الان بالا رفتن کار کیه؟ کار این سنگه، کار من که نیستش. بعضی شما تو تسامحات میگید مثلا من دارم این کار رو انجام میدم، من انجام نمیدم، کار من فقط پرت کردن اون سنگ بود، ولی این سنگ که داره بالا میره، بالا رفتن کار خود سنگه، ولی این فعل قصری سنگه، موافق و ملائم با طبیعت سنگ نیستش. حالا کار نداریم که در اینجا چه مسائلی پیش میاد تا در نهایت یه جایی وای میسته و از اون وقت باز چیکار میکنه؟ سقوط میکنه. این فعلی که الان داره ازش سر میزنه، یعنی افتادن روی زمین و سقوط کردن، خب این کار کیه؟ این کار همین سنگه، ولی این سنگ در انجام دادن این فعل چه جور فاعلیه؟ فاعل به طبعه، یعنی فعلی رو داره ازش سر میزنه، علم به فعل خودش هم نداره، ولی این فعلی که داره از او سر میزنه موافق و سازگار با طبیعت و ذات این سنگه. حالا برای طبیعت قدیم چرا؟ چون به خاطر این که در هر یک از این عناصری رو که ما داریم یا مرکبات از عناصر میل به کل وجود داره، چون کره زمین هستش این میل به کل داره، میخواد به زمین برسه، توجه کردی؟ حالا بر اساس نظر جاذبه نه، بر اساس نگاهی که اونا داشتن، چون اونا میگفتن که شما نگاه بکنید هر جا آب باشه به طرف آب میره، هر جا خاک یا اجزای ارضی باشه به طرف
مثلا اجزاء ارضی میره، هر جا هوا باشه به طرف هوا میره، هر جا آتش باشه به طرف بالا میره، پس اونجا کلش اونجاست. توجه کردید؟ مثلا شما اگر یک توپی رو پر از هوا بکنید در زیر آب بفرستید، این چیکار میخواد بکنه؟ اولا وقتی میخواد بفرستید باید با فشار باشه، این میشه فاعل بالقصر. توجه کردید؟ بعد وقتی ولش کردید در جا میخواد بیاد بالا، میخواد به اون کلش که هوا هستش چی بشه؟ متصل بشه به کل، میل به کل داره، و لذا این میشه باید حرکت طبیعی و فاعل به طب میشه نسبت به این بحث. حالا کار به مثال ها اینو نداریم، یعنی دقت هایی که باید در مثال ها انجام بدیم و اینها. پس این میشه اگر فاعل فعلی که انجام میده علم به فعلش نداشته باشه، یا فاعل به طب درست میشه یا فاعل بالقصر درست میشه. اما اگر علم به فعل خودش داشته باشه، اگر علم به فعل خودش داشته باشه، اینجا یک عامل دیگه مطرح میشه برای تقسیمات متعدد فاعل. عامل دیگه چی؟ اراده. یا حالا که علم به فعل خودش داره، یا اراده ای نداره برای انجام فعلش. توجه کردید؟ یا اراده داره برای انجام فعلش. اگر اراده نداره برای انجام فعلش میشه فاعل بالجبر. فاعل بالجبر چیه؟ یک فاعلی که فعلی داره انجام میده، علم به فعل خودش هم داره، ولی با اراده این کار رو انجام نمیده، تحت تحمیل فواعل دیگه داره انجام میده، این میشه چی؟ فاعل بالجبر میشه. من تو اینجا رو میخونم، توجه کردید؟ اون قسمتی رو که فاعل علم به فعل خودش داره و اراده هم داره برای انجام فعلش که ادامه تقسیمات رو داریم انشالله، تا وقتی اینجا رسیدیم تطبیق کردیم و نکات رو گفتیم ادامه میدیم. الفصل السادس، فصل ششم، چند چرس کردیم راجع به علت فاعلی و اقسام علت فاعلی. العلت الفاعلیه وهی التي تفیض وجود المعلول و تفعله. علت فاعلی چیه؟ علت فاعلی داره تعریف میکنه، علت فاعلی اونی هستش که افاضه میکند وجود معلول را. این تعریف علت فاعلیه، یعنی معتل وجود، تراوش وجودی از او هستش، تفعله اونو انجامش میده. توجه کردید؟ عرض کردم این تعریف، تعریف حقیقیه فاعل، علت فاعلی هستش و بیشتر به طرف فاعل الهی به حسب اصطلاح این آقایون پیش میره. ما باید با یه خورده تسامح اونو تطبیق بکنیم بر اقسام هفشگانه ای رو که در ادامه برای علت فاعلی مطرح، چون همشون معتل وجود نیستن. بله، با یه تسامحی به همه اینا میگیم فاعل، علت فاعلی میگیم. توجه کردید؟ تفعل این همون افاضه وجود کردن. نه، و هی التی تفیض وجود المعلول و تفعله. حالا علت فاعلی که الان معناش کردیم، علا اقسامن، بر گونه هایی هستش، گونه هایی داره. این گونه هاش رو، این به لحاظ فرایند علیت و افاضه وجود است، یعنی و به لحاظ دخالت عوامل مختلف در علت فاعلی، یعنی علت فاعلی که میخواد فرایند علیت رو شکل بده و اعطای وجود بکنه، یا در راستای اعطای وجود باشه، عواملی دخالت میکنه که باعث میشه ما فاعل را تحت اقسامی ببریم و در مجموع بگیم فاعل گونه ها و اقسامی داره. اگر دوستان نمودارش رو بکشن خب ما هم استفاده خواهیم کرد. توجه کردید؟ اگه نمودارش رو بکشن که هر کجا کدوم عامل اضافه میشه و این عامل چجوری تقسیم بندی رو جلو میبره، خب چیزی جلو. و خود این نکته نشون میده که بحثی که ما داریم مطرح میکنیم یک بحث استقرائیه. توجه کردید؟ این هرچه دقت ها رو در اقسام فاعل بیشتر کردن و یک سری عوامل جدید پیدا کردن، تقسیمات افزوده شده. وقد ذکروا فی وجه ضبطها، یعنی در وجه ضبطش این فرمایش رو دارن. عرض کردم اگر مثلا ما اول اقسام میخوندیم و بعد میفهمودن وجه ضبطش اینه یا این است، یا چون میدونید وجه ضبط همیشه یه منفصله حقیقیه بین اثبات و نفیه، وجه ضبط همیشه اثبات و نفیه به این ضبط پیش میره. بعد از اینکه ما تعاریف رو شنیدیم و آشنا شدیم، اگر در یه دستگاه وجه ضبطش رو میگفتن راحت تر تو ذهن ها مستقر میشد. حالا داریم مثلا میفرماد ما بخوایم توضیح مفصل فاعل به طب رو بدیم، بس بعدن چیکار بکنیم؟ توجه کردی؟ بعدن میگه بعدن بس اونا عبارت ها برای چی اومده. خیلی خوب بود که اول تقسیمات میومد، مباحث میومد و بعد این وجه ضبط میومد. حالا
و غز ذکرو فی وجه ضبط ها، یعنی ضبط این اقسام، ان الفائل اما ان یکون لهو علم به فعل اولا. این واضح باشید، این که مثلا ما میگیم با منفصله حقیقی وقتی پیاده میکنیم حصر عقلی میشه، این واضح باشه همیشه در جایی که دوتا باشه، یعنی الان این که گفتیم این عقلیه، یا علم به فعل دارد یا علم به فعل ندارد، دیگه قسم سومی اصلا معنا نداره. نه اینکه در کل فکر کنیم الان این وجه حصر عقلیه، نه، هی شما عامل اضافه میکنید، هی تقسیمات رو جدا میبرید. خب ممکنه یه عامل دیگه هم باشه. شما از کجا گفتید عامل فرض کنید فقط همین ها هسته؟ هیچ استدلال نگفتید که فقط همین ها باشه. در چی میخوام بگم؟ یعنی درسته که در ظاهر به شکل منفصله حقیقی هستش و بعضی ها گمان میکنن که این حصر عقلیه، نه نه، فقط در این که این حصر هی دو شاخه میشه حصر عقلیه، اما این که در مجموع ما چند قسم داشته باشیم، این بحث به استقرار عواملی هستی که دخالت میکنه. مثلا فرض کنید اگر ما مثلا چندین عامل مطرح میشه، مثلا دو تا عامل اول دیگه بیشتر نمیداشتیم، خب تمام میشد دیگه، مثلا میشه 4 قسم، مثلا میشه 3 قسم، توجه کردید؟ ولی این که میبینیم هی عوامل داره اضافه میشه، داره تقسیمات رو اضافه میکنه، نکته مهم میان میشه در نهایی اینها بیشتر با این بحث برخورد خواهید کرد، نه در این بحث ها کلن این وجه حصر عقلی که به این سطح بیاده میشه آدم خیلی یه تجسبک نیستش به نفسش. و قد ذکرو فی وجه ضبطها، یه تجسبک رو که میدونید چی هستش، درسته؟ شنیدید دیگه از آیون اینا شنیدید؟ بله. و قد ذکرو، مثل این که بگیم ولی این که مثلا اصلا فلسفه یه تجسبکه، مثلا توجه کردید اصلا اینجوری مثلا، ولی من میدونم که اینجور نیستش، ممکنه چیزای دیگه اینجوری باشه ولی این اینجوری نیست، این قشنگ میچسبه. البته اگرچه حضور فعال در کلاس باشه، مطالعه خوب بعدش باشه، مباحثه فعال و خوب بعدش باشه، یادداشت کردن هم بعدش باشه، خود اینها اشتیاق رو صدچندان میکنه، توجه کردید؟ ولی اگه نه، مثلا امروز حالمون خوبه، صبحانه خوب خوردیم یا شب خوب خوابیدیم، امروز بریم درس ببینیم چه خبره، توجه کردید؟ امروز درس میایم، بعد مثلا بعد از ظهر حالتون به هم میخوره به انواع علل مختلف، که علل مختلف هم کم نیستش، انواع عللی که میتونه دخالت بکنه برای اینکه انسان یک کمی حالش مثلا به هم بخوره، عوامل فراوانی هستش، توجه کردید؟ حالش به هم خورده، الان دو روز سه روز پکر هستش، مثلا یه سوالی ذهنشو مشغول کرده، نمیدونم وسواسی، انواع مشکلاتی که طلبه و بندگان خدا دارن، توجه کردید؟ در فکر قصه آینده هستش، نمیدونم بر فرض مثال نمیدونم ازدواج با چی کار بکنم، چرا به من زن مثلا نمیدن، توجه کردید؟ توجه هی چیز از این جور چیزها، دانشگاه میرفتم بهتر نبود مثلا، یا اون دانشگاه بودم ادامه میدادم بهتر نبود مثلا، حالا 4 روز درگیر این سوال هستش که اینو با چجوری مثلا الله فصلش کنه، و انواع چیزهای دیگری که وجود داره. ولی من عرض میکنم در تمام این فراز و نشیب ها که برای احوال ما به وجود میاد، که طبیعی از یک جهت برای انسانه، فقط انسان باید زرنگ باشه در این وسط که ناچیزی مدیریت بکنه، چیزی که نباید ضعف بشه درسه، یعنی بعدن میفهمیم که این اصلا ارزشی نداشت که من اینا خاطر اینا درس رو خراب کردم، که هیچ چیز از اینا ارزش نداشت، حتی اونایی که فکر کنم سوال خیلی جدی بود، و یه سوال یک سال طرف رو گرفتار کرده، یا یک مشغولیتی یک سال طرف گرفتار، خب بعدش که چی مثلا؟ یه چیز جواب کوچیکی داشت هم میشه میره، یک سال تو خراب کردی و چی؟ درس رو محکم بخون، اونم کنارش باشه، یواش یواش با او کنار میای و حلش میکنی و تمام میشه قضیه. درم این وسواسی از آقا چی یعنی چی مثلا وسواسی رو زنستن چه معنی داره، تمام خودش رو گرفتار کرده، توجه کردید؟ درس 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 جدیه، این نکته جدیه، توجه کردید؟ این به نحو جدی باید باشه، و اگر جدی گرفتیم شوق ما افزایش پیدا میکنه، اگر جدی نگرفتیم، امروز حال داشتیم بیایم، سه روز حال نداشتیم مثلا نیاییم، توجه کردید؟ بدونیم برای روز پنجم که میایم این شوق نداریم، شوق ما کم میشه، توجه کردید؟ اگه بعدن بازم همینجور شوق کمتر میشه، یا مثلا خوندیم انباشتی شدن یک ماه درس ها مونده مطالعش نرسیدم، توجه کردید؟ یه دغدغه پیدا میکنیم، گرچه انسان باید همینا رو مدیریت بکنه. مثلا الان میاد میگه خب چه فایده ما بدایی خوب بخونیم، المنطقی که خوب نخوندم، توجه کردید؟ میگه المنطقی که خوب نخوندم، نه، اینا همه از یه جهتی اون با در جا خودش خوب خونده میشد، ولی اینها هم از عدم زیرکی و سادگی آدم ناشی میشه، توجه کردید؟ مثلا الان مثلا رسیده به اصول فقه میگه الموجز که خوب نخوندم، اصلا ما چیکار کردیم الموجز رو؟ توجه کردید؟ یه سردی طبیعی عارض میشه، اینم باید مدیریت بکنه، بگه باشه الان این درس رو خوب بخونم، همینا کمک میکنه به فهم الموجز، امسال تابستان یه کار ضربتی انجام میدم، این نقص مثلا ادبیاتی خودمو برطرف میکنم. هی مرتب اذیت نکنه او رو. توجه کردید؟
کجا بودیم؟ و ذکر او فی وجه ضبطها، و ذکر کردن در وجه ضبطه، از کردم ناظر به حاجی سبزواری تا دستش هم گفتیم فی وجه ضبطها ان الفائل اما ان یکون له علم به فعله، فائل یا برای او، حالا هی مثلا اینایی که عواملی رو که مطرح میکنیم شما میتونید علامت بزنید، شماره بزنید، یواش تا بریم پایین، اما ان یکون له علم به فعل اولا، یا علم به فعلش دارد یا علم به فعلش ندارد. تو نهایت الحکمه، حالا شادم نگیم هم مشکلی نباشه، ولی درسته تو نهایت الحکمه بعد از این که فرمود اما یکون له علم به فعله، داره علم زو دخل به فعله، توجه کردید؟ یعنی علمی که دخالت در فعالیت داشته باشه، نه صرفاً علم به فعل داشتن، ولی علمی که اصلا دخالت در انجام دادن فعل نداره. این نکته ای که علامه در نهایه اضافه کرده همون اختلافی هستش که بین علامه طباطبایی و ملا صدرا وجود داره، و این اختلاف کجا خودشو نشون میده؟ فاعل بالجبر خودشو نشون میده. علامه طباطبایی معتقد هستش که این علمی رو که فاعل به فعل خودش داره باید دخالت در انجام فعل داشته باشه، ولی صدرا این قید رو نمیاره، میگه یا علم به فعل دارد یا علم به فعل ندارد. کجا این اختلاف خودش رو نشون میده؟ در فاعل بالجبر. در فاعل بالجبر که رسیدیم ان‌شاءالله توضیح خواهم داد که وجود این قید و عدم این قید چجوری تأثیر گذاره. ان صدرا مطلق گفته، ولی ایشون قید زو دخل آورده، ان الفاعل اما یکون له علم به فعله، یا بعدن هم تو اون تقسیمات هم که داریم هی با تفصیل بیشتر اینا میاد، یا علم به فعل دارد یا علم به فعل ندارد، از این دو حال بیرون نیست. و ثانی که علم به فعل نداشته باشه، اما ان یلا اما فعله طبعه، یا فعل او با طبعش سازگاره، و هو الفاعل به طبع، این فاعل به طبع درست میشه، مثل همون سنگی رو که مثال زدم به طرف پایین داره حرکت میکنه. او لا یلائم، این لا یلائم فعله طبعه، یا اینکه ملائمت ندارد این فعلش طبیعتش را، و هو الفاعل بالغصر، فاعل بالغصر میشه این سنگی رو که به طرف بالا داری پرت میکنی، یا آبی رو که از سرازیری به طرف بالا داری میفرستی، این میشه فاعل بالغصر. ول اول، اول منظور چیه؟ اونی که علم به فعل دارد، منظور از این فاعل به طبع اینا نیستا، ول اول این اونی که علم به فعل دارد، ول اول و هو الذی له علم به فعله، اینجا عامل اراده دخالت میکنه. ان لم یکن فعله به ارادته، اگر فعلش به ارادش، اگر فعلش با ارادش نباشه، یعنی علم به فعل دارد ولی این فعل از او با اراده سر نمیزنه، فهو الفاعل بالجبر، این فاعل بالجبر. ببینید من اختلافی که بین علامه و صدرا در فاعل بالجبر هستش توضیح بدم. علامه طباطبایی فاعل بالجبر رو اینجوری توضیح میده به خاطر همون قید زودخل، میگه اگه شما فاعلی داشته باشید، این فاعل علم به فعلش داشته باشه، علمی که دخالت در انجام دادن کار داره، ولی تحت فشار عوامل بیرونی الان داره این فعلشو انجام میده، یعنی میخواد بگه که هم عالم به فعلش هست، هم این علمش در انجام دادن فعلش دخالت داره، یعنی اراده هم توش هست، عاملی که میخوام بگیم همراه با اراده هستش، توجه کردید؟ اراده هستش ولی تحت تأثیر فشارهای بیرونیه. یعنی فاعل بالجبر از نگاه علامه طباطبایی عبارت است از کسی که شخص دیگر یه تفنگی بالا سرش گرفته، میگه اگه غذا نخوری تو رو میکشم. ما این رو مثلا در بحث‌های دیگه میگیم فا اکراهی، صدرا میگه اکراهی، فعل، یعنی فاعل بل اراده دو قسم میشه، یا اکراهی یا غیر اکراهی، که اینجا مسئله اکراه مطرح نشده. ولی علامه طباطبایی به این میگه فاعل بل جبر. اما اگر این نگاه علامه رو نگاه کنید، اگر کسی رو یا آدمی رو بگیرن چیکار بکنن؟ پرت بکنن به طرف بالا، درسته؟ الان این آدم علم به فعل کی داره بالا میره؟ بالا رفتن کار کیه؟ این آدم، فعل او هستش. علم به فعل خودش دارد یا ندارد؟ بله علم به فعل خودش هم دارد، ولیکن این علم هیچ دخالتی در انجام فعلش نداره. مطابق نظر ملا صدرا اینجا فاعل بالجبره، ولی مطابق نظر علامه طباطبایی این فاعل بالجبر نیست، این فاعل بالقصره. چون این علمی نیستش که در راستای انجام این فعل دخالت داشته باشه. در وجه فرض چی شده؟ در این مثال تفاوت حاصل میشه. ببینید یک کسی رو گرفتن، اصلا الله میگید از بالا پرتن خوشش نمیاد که بالایی پرت بشه، از بالا به پایین پرت میکنن. اون من چرا مثال اونوری دادم؟ چون اونجا یک کمی خلط میشه با بحثای فاعل مثلا به طبع و اینها، چون جسمم هم داره اینها، همون مثال بالا بزنیم بهتره. این شخص رو به طرف بالا پرت میکنید، این شخص هم عالم هستش که داره الان به طرف بالا میره، ولی علم نیستش که دخالتی در انجام این فعل داشته باشه. از نظر علامه طباطبایی این فاعل بالجبر نیست، چون فاعل بالجبر زیر شاخه فاعل علمیه. فاعل علمی اونی هستش که علمش دخالت در مسیر فعل داشته باشه. از منظر ملا صدرا این فاعل بالجبره، اما از منظر علامه طباطبایی این فاعل بالقصره. این اصلا این علمش دخالت در فعل، این مثل سنگ میمونه. چجور سنگ رو شما بالا پرت بکنی این فاعل بالقصره؟ این بدن رو به طرف بالا که پرت میکنید این فاعل بالقصره. به طرف پایین بره فاعل به طبع، چرا؟ این طبیعت عنصرها میخواد به پایین برسه، چون غلبه در واقع عنصر ارضی در بدن داریم، میخواد به طرف چی؟ پایین بره. ولی وقتی به طرف بالا که دارید میبرید، این بدنش داره بالا میره، این علمش هم هیچ دخالتی در فعلش نداره، این فاعل بالقصره. هیچ فرق نداره شما سنگ رو به طرف بالا پرت کنی یا یک آدمی رو به طرف بالا پرت بکنی. بس علامه طباطبایی نگاش اینه که وقتی ما میگیم فاعل علمیه، یعنی فاعل از سر علم کار میکنه، این علم با چی باشه؟ زو دخل در عمل و فعل باشه، نه اینکه این علم فقط علمه و هیچ دخالتی در انجام دادن این فعل وجود نداره برای شما.
درست میگن که
بله، یه وقتی میگه علم دخالت داشته باشه طبیعتا اراده هم میاد. اون قسم داره، اگه ملا صدرا کارشو میخواست ادامه بده باید تو وقتی گفت ارادی هستش توجه کردین، علم داره و اراده هم داره، این اراده رو باید دو قسمت میکرد، اراده تحت تأثیر عوامل بیرونی یا اراده آزاد. این تقسیم مطرح نشده، گرچه در جای دیگه مطرح شده تو اقسام فاعل. یعنی فاعل بالاکراه باید یه قسمی از اقسام فواعل اضافه میشد، مطابق بحثایی که صدرا پیش میبره. صدرا وقتی میگه فاعل بالجبر، یعنی اینکه علم داشته باشی به فعلت، ولو علم دخالتی در فعل چی اصلا نداشته باشه، این میشه فاعل بالجبر. و وقتی میگه اگر علم داشته باشی، اگه علم داشته باشی و اراده هم اضافه بشه، پس باید اون بیانی رو که علامه طباطبایی داره که تفنگ سرش بگیرن تحت تأثیر عوامل بیرونی اراده میکنه و علم هم داره، اونم باید یه قسمی درست بکنه که اون میشه فاعل بل اکراه میشه. توجه کردید؟ حالا میفرماد یا فاعل علم به فعلش نداره که میشه فاعل به طب و فاعل بالقصر، والاول که علم به فعلش داره و هو الذی له علم به فعله، اینجا عامل اراده دخالت میکنه. پس یک اختلافی بین علامه و صدر و متعلین هستش در اینجا، که اگر بیان صدر را رو بگیریم، آدمی رو که این مثال رو توجه کنید، نمونه یادتون میاد، توجه کردید؟ مثال که توجه یه جایی بود ما امتحان گرفتیم اینا، خب چقدر ما بحث کردیم برای اونا، مگه چند جلسه شده بود بعد داشو امتحان گرفتیم، گفتیم مثلا فرق بین استعداد و امکان استعدادی چیه؟ اصلا کهنه هیچ چی سر کلاس نبوده، تازه میخواد از این کلمات یه چیزی بفهمه. امکان استعداد، آه پس هم استعداد هم امکان هست، توجه کردید؟ بعد گفت آه این یعنی امکان این که این استعداد درش حاصل بشود وجود دارد، توجه کردید؟ این شد امکان استعدادی، توجه؟ و بعد نوشته اما استعداد که یادم نیستش که چیه، توجه کردی؟ استعداد که یادم نیستش چیه، ولی امکان زنین، امکان این که این قوه و استعداد تو شکل بگیره وجود دارد، این شد از این قرار. حالا در هر صورت
ببینید بس چی بود که به اینجا کشته شد. پس بیان علامه رو حواسمون باشه، بیان صدرام یادمون باشه. حالا میرسیم به اینجا، ول اول و اول الذی له علم بفعله ان لم یکن فعله به ارادته. حالا عامل اراده دخالت کرده. اگر فعلی که علم به او دارد با اراده خود او انجام نگیره، اگه با اراده او انجام نگیره، فاول فاعل بالجبر. دقیقاً چون بیان حاجی سبزواری، حاجی سبزواری دقیقاً مثل صدرا حرف زده و اون بیان سلیز کلمه زودخل اینجا مطرح نشده. فاول این فاعل بالجبره. بنابر این تعریف اگر یه آدمی رو به طرف بالا پرت بکنند، این اون مثال رو برای این زدم که این مثال ها اینا رو اگه دقت بکنیم خیلی چیزا یادمون میاد. توجه که این آدمو به طرف بالا پرت بکنن، اختلاف علامه طبری و ملا صدرا چی میشه؟ اینی که ملا صدرا میفهمه این فاعل بالجبره، ولی علامه میفهمه این فاعل بالقصره. همین مثال رو دقت بکنیم میتونیم این تفکیک ها رو در بیاریم. فاول فاعل بالجبر و این کان بها، اما اگر و این کان بله و این کان بها، اما اگر فعل او، زمین به فعل برمیگرده، فعل این فاعل به همراه اراده این فعل صادر بشه، اون وقت یک عامل دیگه مطرح میشه. ما تو اینجا رو تطبیق خارجی کرده بودیم، حالا از اینجا باید ادامه بحث رو بدیم تا یواش مطرح بکنیم. اگر ما الان فاعلی داریم که اولا این فاعل علمیه، این فاعلی که با علم کار میکنه بهش میگن فاعل علمی. اولا فاعل علمیه، یعنی علم به فعل خودش داره، و ثانیاً فعل او با ارادهش انجام شده. حالا یه عامل دیگه اینجا مطرح میشه. عامل دیگری که اینجا مطرح میشه علم تفصیلیه در واقع به فعل هست. این علم تفصیلیه به فعل، توجه کنید، یه فاعلی ما داریم، فعلی که داره انجام میده علم بهش هم داره، با اراده هم داره انجام میده. من سوال میکنیم این علمی که به فعلش داره که منظور علم تفصیلیه، من اینجا یه نکاتی ازش باز عرض میکنم که منظور علم تفصیلیه به فعل است که میخواد این فعل رو انجام بده، این علم تفصیلیه به فعل در همون لحظه ای که فعل رو انجام میده شکل میگیره یا نه قبل از این که این علم رو انجام بده علم تفصیلیه به فعل دارد؟ از این دو حال که بیرون نیست. دقیقاً توجه بکنید بحث چیه. ما گفتیم فاعلی داریم، علم به فعل خودش دارد، با اراده هم داره انجام میده. سوال میکنیم این علم به فعلش که منظور ما علم تفصیلیه، توضیح میدم این رو که چرا علم تفصیلی رو دخالت دادیم. منظور ما علم تفصیلی به فعل، یعنی فعل با همه ابعادی که داره که من میخوام انجامش بدم، آیا این علم تفصیلی به فعل قبل از انجام دادن فعله؟ مثل یک مهندسی که قبل از اینکه بیاد ساختمان رو بسازه، نقشه تفصیلی این ساختمان برای چی هستش؟ آماده ازش، حالا شروع میکنه به کار کردن. توجه کردید؟ اینجوریه یا نه؟ قبل از اینکه کار بکنه علم تفصیلی به فعل نداره، بلکه علم تفصیلی به فعل در حین کار براش به وجود میاد و بلکه عین کار خود او هست. یعنی همین که داره کار انجام میده همین کارش میشه علم تفصیلی او. اینا ناظر از بحثایی که در درگیریایی که در بحث الهیات الاخص شکل گرفته. حالا عرض خواهم کرد حتی اصطلاحاتی که ما از این به بعد داریم این اصطلاحات هم ناظر به مباحث الهیاتی شکل گرفته، یعنی بچه تسمیهشو از این بچه حصری که الان ما دنبال میکنیم نمیتونیم به دست بیاریم. این برمیگرده به بحثایی که در الهیات الاخص و در مباحث دیگه وجود داره. حالا اگر فاعلی دیدید علم به فعل دارد، اراده هم در انجام فعل دارد، ولی علم تفصیلیش به فعلش عین خود فعلشه یا حین خود فعلشه، اینجا رو میگیم فاعل بر رضا. فاعل بر رضا این بیانی استش که جناب شیخ اشراق در فعالیت حق تعالی نسبت به عالم داره. حالا همینجا من یه تذکری عرض بکنم. ببینید علم به یک شی دو جوری، یا علم اجمالی یا علم تفصیلی. این علم اجمالی یعنی چی؟ تفصیلی یعنی چی؟ بازم ریزگاریایی داره که به تدریج انشالله روشن خواهد شد در این مرحله و مرحله دیگر. یا علم اجمالی یا علم تفصیلیه. حالا با همین فضای سربستگی که الان داره، هر فاعل علمی برای انجام دادن فعلش قبل از فعل علم اجمالی که قطعاً باید داشته باشه، قبل از اینکه فعلش رو انجام بده علم اجمالی، یعنی اجمالاً باید فعلش براش روشن باشه. اختلاف سر علم تفصیلیه. توجه کردید؟ علم تفصیلی قبل از فعل دارد یا علم تفصیلی قبل از فعل ندارد؟ شیخ اشراق میگه در نسبت حق تعالی و عالم علم تفصیلی قبل از انجام فعل نیست. یعنی هر سبحانه و تعالی
که داره این کار فعل رو انجام میده علم در واقع علم به فعل خودش هم داره، علم قبل از فعل داره، علم اجمالی داره، ارادم داره، ولی علم تفصیلی قبل از فعل، علم تفصیلی خداوند نفس انجام موجودات هست، چونشون قائل به علم حضوری به اشیاء در عین ایجاده. توجه کردی؟ حالا فعل جمله ابعادش روشن میشه باز تو فاعل به رضا که مفصلش رو مطرح میکنم اونجا هم توضیح میدیم. خب این میشه فاعل به رضا. اما اگر بگیم نه، علم تفصیلی به فعل قبل از فعل وجود داره، چنانچه علم اجمالی هم قبلش هست. حالا اگر هر دوتا رو بخوایم تصویر بکنیم، یا بگیم علم تفصیلی اگر هست دیگه جایی برای علم اجمالی نیست، مثلا علم تفصیلی به فعل قبل از اینکه شما فعل رو انجام بدید وجود دارد. اگر اینجور باشه حالا یه عامل دیگه مطرح میشه برای اینکه باز ما اقسامی برای فاعل داشته باشیم. عامل دیگری که در اینجا مطرح میشه چیه؟ عامل دیگر وجود علت غایی غیر از ذات فاعله. خوب دقت بکنید، یعنی یه فاعل داریم، حالا اینجا قیود انباشته میشه، هرچی اونور تمرین قیود انباشته میشه، شما باید ملاحظه بحث رو داشته باشید. فاعل داریم، علم به فعل خودش داره، اراده انجام فعل خودش رو هم داره، علم تفصیلی به فعل قبل از فعل هم داره. حالا اینجا یا انگیزه زائد بر ذات داره در انجام این فعل، یعنی پای علت غایی داره به میان میاد، به این نفع که علت غایی آیا غیر از ذات خودشه یا عین ذات خودشه. گاهی از اوقات غیر ذات خودش است، یعنی شما یه فاعل دارید، فاعل علمی، اراده هم داره، علم تفصیلی قبل از فعل هم داره، ولی در انجام این فعل هدفش اینه که به یه چیزی برسه که اون چیز غیر از ذات خودش هست. در اینجا فلاسفه اصطلاح کردن گفتن این فاعل بالغصبه. تلاش بکن این نکته رو حواسمون باشه، این یک اصطلاحه، توجه کردید؟ فاعل بالغصبه. بسیاری از متکلمین خداوند متعال رو اینجور فاعل میدونن، ولی حکما به نحو اجماعی خداوند رو اینجور فاعل نمیدونن، یعنی نمیگن یک انگیزه زائد بر ذات داره، لذا میگن خداوند متعال فاعل بالغصب نیست. تا گفتن فاعل بالغصب نیست، فریادها از همه طرف بلند شده، گفتن ده به به دست شما درد نکنه. توجه کردید؟ یعنی خداوند با یعنی خداوند متعال بدون هدف کار میکنه، خداوند متعال قصدی از افعال خودش نداره. بعد روایت رو کنار هم دیگه میچینن، توحید مفضل کذا، که خداوند متعال با قصد و تدبیر کار کرده. شما میگید که خداوند متعال با قصد، یعنی اراده نداره، اختیار نداره، داره کار نمیکنه مثلا. نه، این اصطلاحه. اگر خوب دقت بکنیم خدمت شایانی به این بحث شده. حالا شما دعوا دارید راجع به اصطلاح، میگید این اصطلاح نباشه، برید جای دیگه. اتفاقا دقیقاً اصطلاح رو تعیین کردن. تو این بحث‌های انسانی ما فاعل بالقصدیم، یعنی یه چیز مقصودی داریم میخوایم بهش برسیم، این کار رو انجام میدیم. اونا میخوان بگن خداوند اینجوری نیستش. پس فاعل بالقصد چیه؟ فاعلی که علم به فعل خودش دارد، اراده به فعل خودش نسبت به فعل خودش دارد، علم تفصیلی قبل از فعل هم دارد، ولی کن انگیزه زائد بر ذات هم دارد، این میشه فاعل بالقصد. یا اینکه اینجوری نیست، یعنی انگیزه زائد بر ذات ندارد. حالا انگیزه زائد بر ذات ندارد باز شاخه‌ای میشه. بذارید ما این مقدار رو تطبیق بکنیم تا برسیم به بقیه. بخونید دیگه، وقت ندارم. بعد دوستان میگن که شما دارید از وقت عبور میکنید. ببینید میفرماد و انکان بها، یعنی اگر فعل این فاعل به همراه اراده باشه، فاما ان یکون علمه به فعله فی مرتبه فعله. ببینید این منظور از علم، علم اجمالی نیست. علم اجمالی که همه قائلن، کسی نمیتونه بگه قبل از فعل اصلا هیچ علم نداره، فاعل علمی همجوری داره انجام میده بعد از انجام علم پیدا میکنه، اصلا معنا نداره. درجه کردید؟ پس حتی شیخ اشراق هم که میگه علمش در حین عمله، منظور علم تفصیلی به فعله. بس منظور از این علم، علم تفصیلیه. فا اما یکون علمهو به فعله، یعنی علم تفصیلی به فعلش در مرتبه فعل است، بل این و فعله، بس در که اصلا این فعلشه، این همین که فعل خودش داره انجام میده، همین فعلش علم اوست. اون علم حضوری بین علم و معلوم فاصله نیست، همون معلوم علم او هستش، همون معلوم در اینجا چی؟ خود فعل، خود فعل علم او هستش.
در اینجا به اول فاعل و به رضا، این فاعل به رضا است. عرض کردم ما وجه تسمیه این اقسامی که از این بعد میخونیم و کجا باید جستجو کنیم؟ الهیات من الاخص، چرا میش میگن فاعل به رضا؟ اینجا با این مثلا نکته هایی که آوردیم ازش استخراج نمیشه. و اما ان یکون علمه به فعل قبل فعله، یا اینکه نه علمش به فعلش قبل از فعلشه. این منظور از علم کدوم علمه؟ علم تفصیلیش به فعل قبل از فعل او هستش. و اما ان یکون علمه به فعله قبل فعله و هینه ازن، حالا یه عامل دیگه دخالت میکنه، و هینه ازن اما ان یکون علمه مقرونن به داء زائد، یا علم او مقرون به یک انگیزه زائده، یعنی حالا که علم داره، اراده داره، اونایی که گفتیم داره، نمیدونم علم تفصیلی قبل از فعل هم داره، یه انگیزه زائد هم داره. منظور از داء زائد همین نیست که معنا میکنم، یعنی الان اینجا مسئله علت غایی مطرح شده، آیا علت و غایتی که داره تر میشه آیا غایت خودشه یا غیر خودشه؟ توجه کردید؟ اگر غایت غیر خودش باشه این فاعل مستکمله، یعنی ناقصه و با انجام دادن کار برای رسیدن به یک هدفی داره کار میکنه، این میشه مستکمل. توجه کردید؟ فاول فاعل بالغصد، این فاعل بالغصده، این فاعل بالغصده، یعنی در مقابل فاعل بالغصد فاعل طبیعی قرار نداره. فاعل بالغصد به اصطلاح فلسفی یک قسم از فاعل‌های علمی ارادیه. فاعل علمی ارادی گونه‌هایی داره، یک قسمش میشه فاعل بالغصد. اونایی که اشکال میکنن به خاطر اینکه میگن اگر قصد نباشه طبیعی داره کار میکنه، مثل سنگ که داره کار میکنه اینجوریه. و اول فاعل بالغصد. و اما ان لا یکون علمه مقرونن به داء زائد، یا اینکه نه علم تفصیلی او به فعل که قبل از فعل استش مقرون به یک انگیزه زائد نیست. خوب معنا کنید، انگیزه زائد بر ذات نیست. اینجا دریاهایی از حرف و معرفت اینجا وجود دارد، توجه کنید، یعنی انگیزه او از فعلش خودشه. این نکته های عمیقی در اینجا وجود داره، یعنی یک نوع فایل های خاصی رو داره به ما گوش زد میکنه. توجه کردی که الان به تدریج بیشتر روشن خواهد شد. انگیزه ای غیر از همین ذات او انگیزه است برای انجام فاعلیت. توجه کردید؟ همین که داشتیم میومدیم یه نفر سوال کرد که آه خدا چه هدفی داره از این خلقت؟ برای چی آفریده؟ من اصلا دوست نداشتم خدا منو بیافرینه. چه گرفتاری برای ما درست کرده؟ بیا درس بخون، بعدش مطالعه سنگین بکن، بعدش بعد این مباحثه بکن، بعد یادداشت بکن. خب اصلا من دوست نداشتم من ایجاد بکنه خداوند متعال. توجه کردید؟ حالا بله، میفرماد که یا این که نه این فاعل انگیزه زائد بر ذات نداره، اصلا ذات او به گونه ایست که علمیان ارادیان همه اینا که گفتیم فاعلیت داره. اینجا عرض کردم نکته و معارف بسیار عمیق اینجا نهفته است. و اما لا یکون علم اون مقرون به داء زائد بل یکونو، اینجا هم توجه بکنید، حالا این که دای زائد نداره، این جمله رو توجه کنید، بل یکونو نفس العلم فعلیا منشأ لصدور المعلول، بلکه نفس همون علم، علم فعلیه، منشأ صدور معلول میشه، نیاز به انگیزه زائد نداره. این جمله ممکنه رهزنیایی داشته باشه، نه یعنی خود فعل میشه فاعل. این یه بحثی است همه جا که این بحث مطرح میشه به درد میخوره، یعنی این فاعل همین که علم پیدا بکنه کار انجام میده. توجه کنید، نه اینکه نفس علم منشأ صدور این فعل میشه، منظور نفی انگیزه زائده، و الا عوامل فراوانی دخالت داره برای اینکه این فاعل فاعل بشه. اراده میخواد، قدرت میخواد، ظرفیت های وجودی میخواد، مود همه اون رو داشته باشه. توجه کردید؟ اینجا فقط میگیم علم که حاصل شد محقق میشه. اینکه میگیم علم حاصل شد محقق میشه، نمیخوایم بگیم که این علم خودش فاعل این فعله که گاهی اوقات اینجوری برداشت میشه، بلکه اغلب اینجوری برداشت میشه. بلی یکون و نفس العلم فعلیا منشأ لصدور المعلول. حالا رسیدیم به اینجا، حالا یه عامل دیگه باید مطرح بشه، عامل دیگه مطرح بشه که اقسام دیگه تر بشه. ما الان به کجا رسیدیم؟ فاعل علمی مریدی که علم تفصیلی به فعل خودش داره قبل از فعل و انگیزه زائد بر خودش هم نداره، این زائدن یعنی زائدن علی ذاته، انگیزه زائده بر ذات خودش هم چی نداره. الان میخوام یه عاملی رو مطرح بکنیم که باز اقسامی از فاعل رو ما در ادامه داشته باشیم، ولی چون فرصت ما تمام شد این بخش رو میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.